بهار و خزان به روز و شبان سر خوشان تو، ز صبح ازل به شام ابد عاشقان تو.
وکیلم بنده
با اجازه مادر و پدرم. بله
یادم باشد حرفی نزنم که به کسی برمون
دارد. همین لحظه یک فوج کبوتر سفید از فراز کوچه ما میگذرد.
گنجینه زندگی من این سینه پر محبت توست، از فقر زایر میم دلگی این سینه گنجینه غم توست.
شاعر که میشوی خیال تو یعنی حکومت دوست. باور کنی
اینجا ایران است، سرزمین عشقهای جاودانی، عشقهای ابدی.
برکشم به آسمان در آرزوی وصال تو، چون کنم که دل کنم روز و شب بهانه های خیال تو.
خدایا جهان پادشاهی تو راست، ز ما خدمت آید خدایی تو راست. با نام و یاد خدای خوب و بزرگ و بخشنده و مهربان و عرض سلام و ادب و احترام به پیشگاه فرد فرد شما بینندگان عزیز و ارجمند برنامه گلبرگ، با افتخار تمام در خدمت شما هستیم. پنجشنبه دیگر تا گلبرگی دیگر رو تقدیم نگاه مهربان شما عزیزان کنیم و امیدواریم که شما هم تا پایان بیننده ما و برنامه گلبرگ باشید، با این امید که برنامه خوبی رو بتونیم این هفته هم تقدیم حضور شما عزیزان بکنیم. در ابتدای این برنامه اولا میخوام تشکر کنم از لطف فراوانی که دارید و پیامک های پرمهر و محبتی که ارسال میفرمایید برای ما و ما رو معذور بدارید از اینکه همه اونها رو بخوایم در برنامه مطرح کنیم. بیش از 100,000 پیامک برای برنامه گلبرگ در طول ماهایی که تقدیم حضور شده ارسال شده. ادعا نمیکنم که همه اون 100,000 رو بنده خوندم، اما به ذرس قاطع عرض میکنم که همه این بیش از 100,000 پیامک توسط دوستان ما در برنامه دیده شده، تقریبا عرض میکنم بدون استثنا همشون خونده شده. اونهایی که قابلیت طرح در برنامه داره رو مطرح کردیم و به علت وقت محدودی که داریم و محبت فراوانی که از جانب شما عزیزان به طرف ما سرازیر میشه، این عذرخواهی ما رو هم بپذیرید که نمیتونیم همه اونها رو در برنامه مطرح کنیم و مطمئن باشید که همه اونها رو دیدیم و مطمئن نظر قرار میدیم جهت ساخت و تولید برنامه گلبرگ. از عزیزانی که وقت زیادی میگذارن برای خوندن فرمایشات شما عزیزان، کارشناس محترم برنامه است جناب حجت الاسلام و المسلمین آقای دهنوی که این محبت رو دارند و ما عرفته در خدمتشون هستیم. آقای دهنوی سلام، خیلی خوش آمدید.
علیکم السلام و رحمت الله. بنده خدمت عزیزان بینندم عرض ادب و سلام و احترام دارم. از خدای بزرگ میخوام انشالله کمک بکنه بتونیم امروز هم گفتگوی خوبی داشته باشیم.
به امید خدا. ممنونم از شما. عزیزان بیننده میدونن که از همین لحظه میتونن به 20339 ارسال پیامک داشته باشن، یا اگر مطلب مفصلی دارن برای آدرس برنامه که مرتبا در طول برنامه زیرنویس میشه ایمیل بزنن. لطفاً این هفته هم با ما همراه باشید. اجازه فرمایید که به هیچ مقدمه از محضر استاد استفاده کنیم و مقدمه آقای دهنوی رو این هفته بشنویم. آقای دهنوی، هفته قبل ما شما داشتید نکاتی رو می‌فرمودید که وقت برنامه مجال نداد تکمیل بشه، اگر اون بحث رو کامل بفرمایید در ابتدا ممنون میشه.
چشم. بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین انه خیر ناصر و معین. همینطور که حضرت عالی و عزیزان بیننده استحضار دارن، من جلسه قبل محور اصلی بحثمون در حقیقت جلسه قبل سوالات جلسه دوم بود، 10 نکته مشترک که البته عرض کردیم اینا دیگه در اولویت بعدی هستن. ما سوالات جلسه اول رو که عرض کرده بودیم اولویت اول، در جلسه دوم اولویت دوم 10 نکته مشترک رو عرض کردیم. 5 نکته که اختصاصی آقایون هست و 5 نکته که اختصاصی خانم ها بود که به دوتاش بیشتر نرسیدیم و بعد سه مورد رو عرض بکنیم، ولی اجازه بفهمید چون زیاد با تماس داشتیم که اگه ممکنه فهرستوار اینها رو بگید من اینا رو فقط فهرستوار عرض بکنم خدمتون و اون دو سه مورد رو هم توضیح مختصری و ایشالله خدمت گذارتون باشیم و پیامک ها و ایمیل ها خدمت شما عرض بکنم. ما در محورهای مشترک یک، هماهنگی اعتقادی و مذهبی با خانواده، دو، سلیقه ها سرگرمی ها توی خونه، از جمله اشاره کردم به موسیقی حرام و فیلم های مبتذلی که ممکنه سرگرمی بعضیا باشن که مشکل توی زندگی مشترک درست میکنه، سه، بددهنی. محور چهارم عصبانیت و پرخاشگری. محور پنجم وسواس، دروغگویی، به ترتیبی که من گفته بودم دروغگویی. محور ششم وسواس بود. محور هفتم وابستگی به دوستان بود، دوستان دوران مجردی که در چه میزانی میخوان در محافل و اینا شرکت بکنن. مورد هشتم زودرنجی و قهر بود. محور نهم خط سیاسی طرف بود که عرض کردیم شخصیت های محبوب سیاسیتون رو بگید. و نکته دهم که نکته مشترک بود، خانم آقا هر دو اینا از همدیگه سوال میکنن، مسئله حساسیت های خاص بود، روی چیزایی طرفین حساسیت دارن. اینا ده نکته مشترک خانم و آقا. پنج نکته اختصاصی آقایون، یک، میزان اطاعت پذیری خانم بود، دو، مسئله قناعت داشتن خانم بود، سه، مسئله تجملات و تشریفات بود که واقعا چه تعریفی از تجملات و تشریفات دارن، چهار، سازگاری و وفاداری خانم بود، و پنج، دغدغه زن سالاری که نکنه خانمی باشن که بخوان تحت سلطه قرار بدن و این با اون اقتدار مرد منافات داره. پنج نکته ای که اختصاصی خانم ها بود، یک، که اولین نکته بود مسئله دخانیات بود که گفتیم محترمانه البته سوال بکنید. مورد دوم میزان درآمد آقا بود که این رو هم گفتیم خیلی لطیف مطرح بکنید. اما مورد سوم که اون جلسه نرسیدیم، اعتقاد به مشاوره است. متاسفانه بیشتر آقایون، اینو با اطمینان عرض میکنم، بسیاری از آقایون، درصد بسیار زیادیشون اعتقادی به مشاوره ندارن، خیلی تن به مشاور و مشاوره نمیدن توی مشکلات زندگی. اقلیتی هستن که تن میدن، اونم حالا نکته داره علتش چیه، این که نصیحت زن رو نمیپذیره، زیر بار نصیحت های خانمش نمیره یا تن به مشاور نمیره، این مباحث زناشویی که ایشالا در آینده عرض خواهیم کرد، حالا وارد این مقوله فعلا نمیشیم. اینو حتما خانم محترم سوال کنید که آقا اگر ما تو زندگیمون تنشی ایجاد شد و مشکلی داشتیم، آیا شما به مشاور اعتقادی دارید؟ آیا معتقدید؟ و چقدر مشاوره رو مؤثر میدونید؟ نکته سوم. نکته چهارم مسئله درآمد خانومه. خب قبلا خانم سوال کرده بودن که آقا اجازه میدید من شاغل باشم، من اشتغال دارم، الان شاغل هستم، اجازه میدید ادامه بدم؟ با این فرض که گفته باشن بله، یا نه اصلا شاغل هم نیستن، احتمال این که درآمدی به هر حال دارایی از طریق ارثی چیزی مثلا در آینده بهشون برسه، اینو حتما باید الان مطرح کنن که نظر شما در مورد این درآمدی که من دارم یا پول و دارایی که من دارم در مورد مصرفش چیه. چرا؟ چون این تنش متاسفانه الان ایجاد کرده. اگه بگن که خب من کاری به درآمد شما ندارم، چون خانم میدونه که از نظر شرع مقدس اسلام اگر شوهر اجازه بدن و کارشون مشروع باشه، درآمدی رو کسب بکنن مال خودشونه و استقلال اقتصادی دارن، حق نداره مرد به زور وادار بکنه که ایشون از مالش تو زندگی خرج بکنه. میگه که نه من چیکار دارم به مال شما، یا ممکنه بگه که نه من اصلا خیلی مهمه این قضیه برام و حتی شما رو من تو زحمت نمیندازم، حقوق شما که میره به حساب شما، فقط یه چک بنویس دیگه، شما اصلا زحمت هم نکش که بانک بری، من خودم به جای شما بانک میرم و میگیرم. و ما الان متاسفانه مورد داریم، کم هم نیستن، که خانم حقوق بگیره بنده خدا، برای یه وسیله شخصی خودشون باید التماس کنن که از مردشون پول بگیره، این حل بشه. یه فایده دیگه هم این سوال داره که اگر آقا صرفاً برای شغل خانم اومده جلو، خب اینجا معلوم میشه اگر این خانم بگه که من بنا ندارم که درآمدم رو در زندگیم صرف کنم، خب بنده خدا اگر به این هدف اومده باشه پس میزنه. البته نمیخوام بگم هر کی رفت سراغ خانم شاغل این الا ولو در شغلش رفته ها، چون سلیقه ها مختلفه، بعضی خانم خانه دار میخوان، بعضی اصلا دنبال خانم شاغل هستن، معناش این نیست. و آخرین نکته هم همون دغدغه مرد سالاری. دقیقاً
حالا قبل از اینکه راجع به مرد سالاری صحبت کنم، این نکته اینجا به ذهنم میرسه، افراد زیادی رو ما در جامعه میبینیم که خانم شاغلن و با تیب خاطر اصلا هیچ وقت هم شاید در این موضوع صحبتی نشده که درآمد خانم چی بشه، اما پیش فرض این خانم این است که به هر حال من دارم خلق درآمد میکنم و این بالاخره چاله ای از زندگی رو پر میکنه و میتونه کمک بکنه.
بله اصلا خیلی زیادن. ببینید ما اون مواردی که مشکل ایجاد میکنه رو داریم عرض میکنیم.
یعنی فرض شما این است که اگر خانم میخوان کار کنن و درآمدشون برای خودشون باشه، این رو مطرح کنن و در موردش به توافق برسن.
آفرین، منظور اینه. وگرنه اگر بنا هست که منی سنی به قول الله خیلی اون مردم نیست و بنا داره واقعا ایشون درآمدی کسب میکنه برای زندگیش خرج کنه، خب لزومی نداره، مشکلی نداره. ولی اگر نه، اینجا واقعا یه اعتقاد ویژه‌ای دارن، این رو مطرح بکنن. و آخرین نکته همون دغدغه مرد سالاری. متاسفانه بعضی از آقایون، اینجا اکثریت نیستن، بعضی از آقایون دید خوبی نسبت به زن ندارن. جایگاه خوب اون جایگاهی که اولیاء الله برای زن واقعا مفروضشون بوده و داشتن ندارن. من خیلی عذر میخوام از خانمای محترم، جسارته، ولی جسارت منو ببخشید، تعبیرهایی مثل ناقص الایمان و ناقص العقل و ضعیفه و اصلا خیلی چیز عجیبی است. ما نداریم این اولیاء الله رو، شما سیره اولیاء الله رو ببینید، یه همچی فکری دارن اینا و اینا غالبا آدمای سلطه‌جویی هستن، نظر از همسرشون نمیخوان، هر نظری میدن دوست دارن خانمشون بدون چون و چرا بپذیره. خب میشه یک فضای مرد سالاری جدی که سلطه‌جویی و بعد مشکلات بعدی. اینو هم خوب سوال کنید که نظر شما در مورد جایگاه زن چیه، که ببینید دیدشون چیه، آیا اون موردی که ما ازش دغدغه داریم هستن یا نیستن.
آیه دهنوی همین نکته که میفرمایید شاید به تنهایی موضوع چندین جلسه باشه، برای اینکه خود همین بحث اصلا زوایای مختلفی داره. اینکه حالا به اجمال مثلا آقا بگن که نه من خیلی معتقد به فضای مرد سالارانه نیستم،
بله،
این فکر نمی کنم مشکل رو حل بکنه. چه بس رو شما توصیتون این هست که وارد مصادیق بشن، مثلا روی این موضوع گفتگوی زیادی صورت بگیره
اگر قرائنی پیدا کردن. آخه ببینید یه فرایند خواستگاری است در دوران نامزدی، اقتدارهای بیمورد در همین گفتگوها که ما حالا داریم توی پیامک‌ها دیدم بود که اصلا ما چجوری امتحان کنیم طرفمون رو و چجوری بفهمیم اصلا واقعا راست میگه حرفاش صادقانه است یا نه. ما یه راهکاری داریم در این فرآیند خواستگاری، اگر احساس کردن که نه ایشون اقتدارشون خلاصه بیش از حد یک اقتدار مرده، که اثبات اقتدار از جزء ویژگی‌های غریزی مرده، ما با اون مشکلی نداریم، احساس کردن بله واقعا چاره ای ندارن، که اینجا همینطور که فهمیدید یه مقدار ریستر بشن و مستاقی هم واقعا بس بکنن.
بله متشکرم از شما. بینندگان عزیز، ما در طول دو سه هفته اخیر در مورد محور سوالات مطرح شده در جلسات خواستگاری صحبت کردیم، جلسه اول و از اون تحقیق، جاهایی که باید تحقیق بشه و کانالهایی که باید کسب اطلاع بشه، و بعد جلسه دوم خواستگاری که محوراش رو آقا اشاره فرمودن. الان به پایان رسید محور سوالات مطروح در جلسه دوم خواستگاری رو، اما این طرح محورها سوالات و ابهامات زیادی رو ایجاد کرده. ما سعی میکنیم این هفته به برخی رو البته پاسخ دادیم قبلا، اما سعی میکنیم سوالاتی که در حول و حوش همین موضوع هست این هفته انشالله به یه جمع‌بندی برسونیم بحث رو، تا از هفته آینده وارد بحث آسیب شناسی ازدواج بشیم، خرافاتی که وجود داره و حالا مسائلی که در خود موضوع ازدواج متاسفانه دامنگیر بعضی از ما هست. اما با این مقدمه سوال اول رو مطرح میکنم. آقای دهنوی از پیش شماره 936 و سه شماره آخر 499 بیننده عزیز پرسیدن که چطور باید بفهمیم که حرفای خواستگار ظاهری نیست و این حرفایی که داره میزنه راست میگه، همچنین که شما اشاره کردید و زیاد هم بوده در پیامک.
خب ما خیلی راهکار داریم برای این قضیه. اولا تناقض‌هایی که طرف در این ایام خواستگاری و در فرآیند خواستگاری ممکنه در گفتارش بوده باشه در جلسات مختلف، این تناقض‌ها یعنی عدم صداقت، چون اگه کسی که صادق باشه همه حرفاش یه جوره. این یک. دو، این که همش فقط مثبت‌های خودش رو میگه، هیچ نقطه منفی نمیگه، این یه مقدار آدمو به تردید میندازه. چطور؟ خب مگه میشه آدم اصلا نقطه منفی نداشته باشه؟ اون ما که گل بیخار نیستیم، ما همه گلیم ولی خار داریم، هیچ نقطه منفی از خودش نمیگه، اینجا جای تردید هست. ولی اگر نه، یه سری مصادیقی رو میاد میگه بابا من این خوبیا رو دارم، اینا ویژگی های مثبت هم، اینم ویژگی های منفیه، اینجا واقعا آدم یه مقداری دلش گرم میشه و جالب حتی موردی رو میگه که شاید حالا طرفش، چون فرق نمیکنه دیگه، بس خانم آغاز هر دو میخوان همدیگه رو امتحان کنن، یه چیزی میگه که اون طرف هم تعجب میکنه، یعنی انتظار نداره که او اینو بگه، خیلی هم خوشحال میشه و معمولا هم میگن که من ممنونم که صادقانه شما اینو گفتید، نه من نمی گفتید که خیلی بعدا می فهمیدم دلگیر می شدم، ولی چون گفتید باش کنار میام و مشکلی ندارم. این راه دوم. راه سوم، سوالات معکوسه. ما قبلا مشابه این رو داشتیم، عرض کردیم به مناسبت هایی. مثلا شما تردید کردید در این فرآیند خواستگاری که طرفتون مثلا اهل معاشرت نیست و شما خیلی آدم معاشرتی هستید، با قرائنی چنین حسی به شما دست داده، سوال معکوس. هم که قبلا هم گفتم اگه همسر آینده شما اهل معاشرت نباشه شما چیکار میکنید؟ چه بازخوردی خواهید داشت؟ خلو او جواب میده، یه جورایی وانمود کرده که اهل معاشرته. الان توی این جواب میگه که خب خیلی هم خوبه اتفاقا، من هم اینجوری بیشتر دوست دارم. چیه یه روز را بیفته آدم مهمونی و مسافرت و این ور و اون ور، نه این خیلی خوبه. اینجا خودش رو لغو میده و متوجه میشن. اصلا بس تناسب ادعا و عمل، چون ما یه سری ادعاها داریم که این ادعا باید با عمل ما تناسب داشته باشه. ادعاهای زیادی طرف کرده، شما میتونی ببینید آیا عملش با ادعاش تناسب داره. مثلا گفتم من خیلی آدم متدینی ام و خیلی اهل مطالعه ام توی دین و من اهل قرآنم و تفاسیر میبینم و مطالعه میکنم. چون شما مثلا خانم یا آقای محترم خودتون توی این زمینه کار کردید و دوست دارید، علاقه مندید که طرفتونم توی همچی فضایی باشه و او چنین چیزی گفته. خیلی خوب، یه سوال خیلی ساده، ببخشید نظرتون راجع به این آیه شریفه قرآن که خدا میفرماید که زن و مرد لباس هم دیگن چیه؟ راستی آیهش چی بود؟ حالا سوال راستی آیهش چی بود؟ خب این که ادعا داره اهل قرآن و تفسیر و اینا، میشه مثلا آیه هن لباس لکم و انتم لباس لهن رو ندونه؟ حالا ممکنه عربیش هم ندونه، ولی این که بله منظور اینه که زن و مرد لباس هم دیگه، مربوط به ازدواجه. یا در مورد علم مثلا ادعا کرده که الان سالهاست درس نخونده، الان خانم آقا با هم دیگه دارن صحبت میکنن، یک طرف ادعا کرده که من میخوام ادامه تحصیل بدم. حالا این خانم ها رو این قضیه حساسن، خودشون تحصیل کردن، دوست دارن اون همسر آیندهشون هم تحصیل بکنه، اون چند سال یه تحصیل نکرده، میگه که بله نه حتما من بنا دارم و جدی هم هستم. خب شما نگاه کنید ببینید چند سال قبل چی کار کرده، این دو سال سه سال که پشت کنکور بوده، بعد سربازی رفته، باز دوباره اومده، دو سالم پشت کنکور دوباره مونده. خب این معلوم میشه انگیزه ای واقعا نداشته، یا در حد سوم راهنماییش رو خونده. بله. حالا سالهای سال مشغول کار بوده، واقعا این اگر خب میخواست درس بکنه همون موقع درس
وقت میکنه. این انتظارات بیجاییه، یعنی واقعا میشه، یعنی واقعا تحت فشار قرار میگیره طرف. حالا از اون طرف مثلا تمایل هم داره که
ازدواج کنه.
بله. از دست میگه نه من قول میدم که تمام سعیم رو بکنم درس دارم، که مشخصه بالاخره از وجنات این شخص و از به قول شما سابقه زندگیش میشه فهمید که شاید نمیتونه درس
اصلا واقعا فکر آدم سلولای مغزی آدم که دیگه حالا 10 سال توی کار بازار و نمیدونم بیزینس به قول امروزی و اینا، حالا این بیاد بره مثلا میشینه
کتاب سخته. بله کار سخته.
یا فرض بفهمید گفته که من خیلی اهل پشتکار و فعالیتم، خیلی کار فعالیت برای من مهمه، ولی الان 3 سال فارغ التحصیل شده یک کاری رو دست نگرفته. بله حالا بحث مشکل اشتغال اینا رو ما هم حواسمون هست، ولی میتونه مثلا حالا یک کار غیر رسمیه بالاخره، ولی 3 سال الان کاری مثلا مشغول نشده. در دیگه همه این زمینه ها من اجازه بدید وقت نگیرم، اینم یک راه، تناسب ادعا و عمل که مهمه. راه پنجم، توجه به رفتارهای طرف. الان ادعای ایمان و اعتقادات دینی میکنه، ببینید چقدر به نماز اول وقتش مقیده. خب بالاخره تو این رفت آمده و وقت نمازم ممکنه بشه.
بله.
اصلا یادش میاد نمیاد، آیا اگر خودش اهل غیبت هست پشت سر کسی حرف بزنه، اگه دیگران غیبت میکنن عکس العملش چیه، آیا خودش تهمت به کسی میزنه، آیا اگر دیگران تهمت میزنن او عکس العمل خاصی داره نداره. خب یک کسی که ادعای ایمان میکنه اینجاها دیگه نباید ساکت بمونه. یا مثلا در مورد اخلاقش، حالا ادعای اخلاق کرده، خودش هم خیلی آدم متخلقی نشون داده، ببینید برخوردش با دیگران چی جوریه، اصلا نوع نگاهش به والدینش تو این جلسات، بعد آیا تو حرف اینا میپره، به اونا احترام میذاره، جلو دیگران پا میشه، اصلا نوع نشستنش نشستن متکبرانه ای هست نیست. شما الان مرددید که آیا آدم منظمی هست یا نه، ببینید به قول و قراراش چقدر اهمیت میده، آیا سر قرار میاد، قرار بوده جلسه دوم خواستگاری 6 بعد از ظهر مثلا بیان با خانواده‌شون، الان 8:30 زنگ میزنه میگه که کم کم داریم آماده میشیم، آماده اید دیگه ما داریم راه میافتیم. بابا جون 6 بنا بود این بندگان خدا از 6 آماده بودن، مثلا 2 ساعت بعد اینا رو میشه. در موارد خاصم چون پیامک و ایمیل داشتیم که آقای دهنوی من الان مرددم که این آقا برای مال پدرم اومده، چجوری امتحانش کنم؟ من حرف میزنم یاری دارایی بابام اومده، خودم براش مهم نیستم، کاری نداره. یه سوال خیلی ساده، یعنی یه نکته ساده ای بهش میگید، میگید که در ذهن من بهتون میگم که پدر من وضع مالیشون الحمدلله خوبه، ولی من بنا دارم تو زندگی مستقل باشم، جز اون هزینه ای که متعارف است که پدر برای دخترش یا حتی آقا در مواردی صرف میکنه، من بنا دارم که متکی به پدرم نباشم. خب بنده خود اگر به این عنوان اومده باشه ببینید اشتباهی اومده. اینا راهکارهایی که ما میتونیم، البته ما واقعا بازم راهکار ده. من معتقدم اگر شما تو نهایت میخواید بیشتر با این جوهره طرفتون آشنا بشید، میدونید که ما توصیه به یک سفر مختصر یا یک برحال خارج از شهر تفریحی زیارتی دوتا خانواده رو هم توصیه میکنیم، اشکال نداره. بعضی از خانواده ها براشون سخت این کار، ولی افرادی هم هستن اصلا سنتیه، جزو آدابشون هست، بعضی ها براشون سخته، ولی منع شرعی نداره. اگر ضوابط شرعی رو رعایت کنن چه معنی داره؟ شما چقدر با خانواده های همدیگه، دایی، عمو، خاله، اینا سفرهای جمعی 6 تا ماشین با همدیگه میرید؟ خب اینا بچه همه با هم نامحرمن، ولی میرید، خوشبختانه هیچ کم خطایی نمیکنه، همه مراعات میکنن، چون فرمودن روایت داریم فی تقلب الاحوال علم جواهر الرجال، این در تقلب احوال که جوهره آدم ها معلوم میشه، در حذر خیلی معلوم میشه، تو سفره که وضعیت شرایط عوض میشه. لذا توصیه داریم کسی میخواد بشه نفسی باشه یه سفری بود. و حتی واقعا در مواردی ما دیدن آلبوم عکس این آقا رو، البته برعکسش رو خب صلاح نیست، چون ممکنه تصاویری باشه که از نامحرم، ولی خانوم میتونن آلبوم عکس آقا رو حتی ببینن، هم کرد کرده بودم اتاقشون رو ببینن، حتی نوشته های آقا داره، چون افکار ما آدم ها تو نوشته هامون خودش نشون میده. ببینید سرور نزدم بزرگواران، خانوم های محترم، آقای ما راه داریم، نگید ما نمیتونیم. درست. اینا همه راهکارهایی هستش که کاملا میبینید کاربردیه، چیزایی نیست کلیات ابوالبقایی که ما حالا بگیم و بابا کی حالا میاد، نه، اینا چیزایی کاملا قابل بسس.
من فکر میکنم لباب سخن شما تو این حوزه این باشه که فقط به گفته‌های طرف توجه نکنید، چون متأسفانه یه آفته تو اون مرحله بالاخره غلیان هیجانات و اون شیرینی و لذت مثلا این فرایند خواستگاری که به کام همه شیرینه، افراد شاید دستاویزشون فقط کلام طرف باشه، یعنی این فکر میکنم که حالا تو رفتار طرف باشه، بررسی عملش با گفته هاش و چیزای شبیه به این که اشاره فرمودید
خودش با دیگران، اینا همه نکاتیه که به ما واقعا این علم نسبی رو، حالا علم نسبی، بازم پیامک داشتیم که آقا ما مواردی داشتیم همه راه رو رفتیم، بعدم آخرش دیدیم اونی که بله ما می‌خواستیم نشده.
و آقای دهنوی یه نکته که اشاره فرمودید، گفتید که طرف از خودش چیزهایی رو میگه که حتی مایه تعجب طرف مقابل میشه. یکی از نکاتی که اینجا خیلی هم پرسش بود خیلی فراوان که ما این رو بگیم یا نگیم، و الان من میترسم که این نکته شما باعث بشه که دوستان از این نکته استفاده کنن برای بیان آنچه که از طرف ازشون نمیدونه، بحث ارتباطات پیش از ازدواجه.
بله بله.
این رو شما خصوصا خانم ها پرسیدن، آقایون پرسیدن. بله. دخترها و پسرهای جوان.
من حالا چون اینو به ذهنم رسید که اگه حضرت علی اجازه بفرمه ما همین سوالات اصلی و اساسیمون رو بیایم، اینو من میخوام در قالب سوالات بیخودی، اصلا ما یه مقوله‌ای داریم سوالات بیخودی پوچ و واهی، ان شاء الله وارد بشم، چون یکی هم نیست، یعنی ما به شکل‌های مختلف سوال داریم، ان شاء الله اونجا توضیح میدم.
حالا غیر از اینکه طرف بپرسه، احتمال میدم
برای جلسه بعد بتونیم برسیم ان شاء الله به این مرحله.
حالا غیر از اینکه طرف بپرسه، یعنی فقط این نکته خاص رو من می‌خوام اشاره فرمایید که توصیه می‌کنی طرف برای اینکه جلب اعتماد طرف کنه و بگه که من هر اون چیزی که دارم رو کردم و به تو گفتم، بیان کنه که من قبل از ازدواج این روابط رو داشتم.
ابدا ما صلاح نمی‌دونیم، عرض می‌کنم شقوقی داره ها، یعنی در موارد میگی باید بگید، در موارد میگیم لزومی نداره، راست گفتن واجب نیست، دروغ گفتن.
اما به این دلیل مرام. این ابزار رو توصیه نمی‌کنیم،
ولی شقوقی داره که عرض می‌کنم.
خیلی متشکرم از شما. سری به اتاق فرمان بزنیم و لحظاتی بعد با ادامه برنامه در خدمتتون هستیم. عزیزان در پیامک‌هایی که ارسال می‌کنن و ایمیل‌هایی که می‌زنن برای برنامه گلبرگ، توصیه‌ها و سفارشات فراوانی دارن. که حالا ما پیش از این شاید خیلی مجالی نبودی که بخوایم به این توصیه‌ها و سفارش‌ها بپردازیم، چون محورهای بحث ما پرسش‌ها و نکات در مورد حالا مسیر و فرایند ازدواج بوده. اما الان میخوام از شما بیننده عزیز خواهش کنم که اگر چنانچه ایده‌ای دارید و مطلب و فرمایشی دارید که فکر می‌کنید می‌تونه کمک بکنه به شکل‌گیری یک ازدواج به هنگام آگاهانه، ساده و پایدار، اینو حتما برای ما ارسال بفرمایید. این که عرض میکنم شاید حالا شکل فراخوان حتی پیدا کنه در برنامه گلبرگ، و میخوایم که عزیزان هر ایده‌ای دارن، نکته‌ای دارن، اگه ابراز محبت بکنن برای ما ارسال بکنن، حتما ما اینا رو سعی میکنیم جمع‌بندی کنیم در ادامه مسیری که داریم برای ساخت و تولید برنامه گلبرگ، حتما این نکات و توصیه‌ها رو مد نظر قرار خواهیم داد. اما اجازه بدید که به ادامه سوالات بپردازیم. از پیش شماره 917 جناب دهنوی پرسیدن که شما در یکی از اون کانال‌ها و مجراهایی که فرمودید تحقیق صورت بگیره بحث خانواده خواستگار بوده، با توجه به حالا ارتباطاتی که امروزه خیلی بیشتر شده در دانشگاه‌ها و خیلی از خواستگارها مربوط به شهر دیگه هستن، فراوان پرسیدن که ما چطور دوستان خانوادگی طرف رو مثلا شما اشاره فرمودید چطور شناسایی بکنیم، ممکنه شهر دیگه‌ای باشن، جای دوری باشن، و از اونها تحقیق به عمل بیاریم.
بله، اگر البته اینا جو خودشون نزدیکن، یعنی فامیلن، که اصلا سوال دیگه منتفی میشه. بله. چون دوستان خانوادگی مشترک دارن و میشناسن.
بله.
اگر این چنین نیست، غریبه هستن، معرف. خب در خیلی از موارد معرفه که معرفی کرده، میتونن از همون معرف هم دوستان خانوادگی طرف رو شناسایی کنن برای تحقیق. اگر نه، معرف هم نبوده، هیچ اشکالی نداره از خود طرف هیچ اشکالی نداره
بپرسن که مثلا دوستان خانوادگی شما
کیا هستن. بله بله، لطفاً چند تا از دوستان خانوادگیتون رو، لطفاً شماره و آدرسشون رو
میخوام تحقیق کنیم.
بله، نه هیچ اصلا نگنم که میخوایم تحقیق کنیم، خود طرف میدونه. حتی میگن این چند تا شماره از دوستان خانوادگی ما و نزدیکانمون، این هم آدرسشون، اگه ممکنه شما لطف فهمید چند تا از دوستانتون رو، دوستان خانوادگیتون رو، این هیچ اشکالی نداره. خب آقا اونی که داره شماره میده و آدرس میده، یک کسایی آدمایی رو میده که ما که رفتیم میدونه برای تحقیق خوبیمون رو بگن. اولا اینجوری نیست، معلوم نیست، بالاخره اونا چون بحث تحقیق ازدواجه، احساس مسئولیت آدما میکنن، معلوم نیست که فقط خوبیای طرف رو بگن، ممکنه برای نقاط منفی هم داشته باشه بگن. شما اگرم این احتمال رو میدید، باز میتونید از اونها شماره و آدرس دوستان دیگه ای رو بگیرید، چون به هر حال اونها دوستان مشترک دارن، این کار شدنیه. این رو در باشی که گیر میکنن آقا زشت ما از خود طرف شماره بگیریم، نه، این هیچ اشکالی نداره. شما الان ببینید توی IR پنایی، توی پذیرش ها، توی خیلی چیز متعارفیه الان، شما تو هر جایی که کسی میخواد پذیرش بشه، اونجا یه عنوانی داره، نام چند نفری که شما میشناسید، آشنایانتون، شماره تلفن، آدرس دقیق. چطور اونجا خیلی راحت دادم تن میده، هیچ چیز عجیب غریبی هم نیست. خب ازدواج که از اون خیلی مهمتره، اشکالی نداره از این طریق ما میتونیم بگیریم.
بله، خیلی متشکرم. فکر میکنم بیننده عزیزی هم پشت خط هستن. من خدمتتون سلام عرض میکنم، متشکرم که با ما تماس گرفتید.
سلام و خسته نباشید خدمت شما و حاج آقا دهنوی.
ممنونم، در خدمتتون هستم.
حاج آقا، سوال من از خدمتتون اینه که میخوام بدونم تا چه حد میتونیم به تحقیقاتی که صورت میگیره اعتماد کنیم؟ بعد اگر کسی خلاف اون چیزی باشه که تو تحقیق نشون داده، چی کار باید بکنیم؟
تشکر میکنم،
متشکرم،
خیلی متشکرم،
ممنونم از تماستون، خدا نگهدار، متشکرم.
خب همون چیزی بود که من اشاره کردم، سوال این سرور عزیز و بزرگوار، که واقعا راست میگن، ما میریم و همه راه ها رو میریم و ممکنه یه جایی اطلاعات واقعی گیرمون نیاد. اولا که ببینید، من اعتقادم اینه، به این شیوهی که ما گفتیم، ببین 7 کانال و یک کاناله و مجرای 8 هم برای اونه که ازدواج پیشین داشتن، و نوع سوالاتی که شما باید بپرسید که تبیین شد خوشبختانه در برنامه گلبرگ، به این ابهامات جوانای عزیز از بین رفت، دیگه احتمال خیلی کم میشه که ما به واقع نرسیم، خیلی احتمال کم میشه. اگرم واقعا ما همه این راه رو بریم و واقعا نرسیم، خب نکتهش اینه که ما به وظیفه عمل کردیم، ما وظیفه‌مونه، ما مأمور به وظیفه ایم، مسئول نتیجه نیستیم، مهم اینه که ما به وظیفه عمل کنیم. مشکل الان متاسفانه خیلی از زوجها و خانوادهایی که با هم ازدواج کردن و دوچار مشکل شدن، حسرت همین تحقیق نکردنه. فراوان من دارم توی مراجعانم که ای کاش که ما برنامه گلبرگ زودتر میدیدیم و میدونستیم این راهکارا بود، جدی میگرفتیم قضیه رو، تحقیق میکردیم درست حسابی. عجله، شتاب، بی‌دقتی و بعدم حسرت پشیمانی. ما میخواییم بگیم که سروران بزرگوار عزیزان شما کاری بکنید که بعدن حسرت نخورید، پشیمان نشید. خیلی خوب، شما این راهکاری هم که ما گفتیم رفتید و بعدم یه مواردی بوده که واقعا مشخص نشده و نهایتا بعدش دیدید. اولا که ما دنبال مطلوب مطلقا نیستیم، اینو بارها عرض کردیم. شما 70% طرف مطلوب باشه، 30% نقطه منفی از اول بذارید براش که بعد شوکه نشید، این یه نکته. بعد هم جایگاه توکل و توسل به حضرات معصومین علیهم السلام، خب خیلی این مهمه. به خدا توکل کنید در قضیه ازدواج، به حضرات معصومین علیهم السلام متوسل بشی، چون ابعاد ازدواج دخترای خوبم پسرای عزیزم نامحدوده و دید ما و اراده ما محدوده. واقعا اراده ما خیلی محدوده، ما جلو پامونو بیشتر نمیتونیم ببینیم. چاره ای نداریم توکل کنیم، چاره ای نداریم متوسل بشیم، ما چاره ای نداریم اون دعاهایی که از بهارالانوار جلد 100 و 103 که جلد رو نگفته بودم همینجا عرض بکنم، کتاب و نکاح باب و تزویج، باب و دعا اند تزویج، اون دعاهایی که اومده اونا رو بخونید. برای همینه دیگه، چون یه جایی ممکنه ما واقعا به واقع نرسیم. ما یه وقتی در جمع خانم‌های محترمی صحبت می‌کردیم، گفتیم که وقتی می‌خواد براتون خواستگار بیاد بشینید گریه کنید. همه خندیدن و خنده‌شون گرفت. آقای دهنم میگه که اشتباه اومدید، برای ازدواج ها می‌خواد خواستگار برای ما بیاد، مجلس اعزاز که بشینیم گریه کنیم. من جدی گفتم نه نه، من واقعا میگم گریه کنید. گریه به این معنایی که به درگاه الهی تضرع کنید و از خدا بخواید، چون معلوم نیست حالا این خواستگار میاد، این واقعا شما بتونید تو این مراحل واقعا جای گریه داره، تضرع به درگاه الهی. خدای ما کوری، ما نمیدونیم. اگه به صلاح و مصلحت ما نمیدونی، خودت ارادتو بر اراده ما حاکم کن. این خیلی خیلی نکته مهمیه، توکل و توسل به حضرات معصومین علیهم السلام. ولی من همچنان معتقدم اگر ما این نکات رو رعایت بکنیم درصد خطا خیلی کم میشه.
خیلی نکته حساسی این مطلب. خیلی وقتا مثلا توی سوالات بوده که ما چه دعاهایی بخونیم تا ازدواج کنیم، چه دعایی کنیم که مثلا همسر خوب گیرمون بیاد، همسر شایسته گیرمون بیاد. و یه وقتایی آدم احساس میکنه توی این سوالات یه همچین نکته پنهان دیده میشه که این دعاها بیاد همه کار رو برای ما انجام بده، جای تحقیق رو بگیره، جای مثلا یه چیزی که حالا ما بهش میگیم بخت، مثلا بله. فکر میکنیم که حالا حتما همسر ما از روز ازل مثلا مشخص شده و حالا این اتفاقات فقط باعث وصلت ما شده. این اعتقادات رو هم لطفاً بفرمایید که خیلی
ببینید دو تا کار آی آر پناهی غلطه. یکی این که ما الهمی که فرمودید شما صرفاً توکل، توسل، دعا و بقیه کارا همه تعطیل، این اشتباهه. از اون ور ما بیایم به خودمون متکی بشیم و جایگاهی توکل و توسل و دعا رو بذاریم کنار، صرفاً بچسبیم به تحقیق و مطالعه و فکر و مشاوره، اینم غلطه. بله. این که با توکل زانوی اشتر ببند رو دو جور میشه ترجمه کرد، دو جور میشه معنا کرد. با توکل زانوی اشتر ببند یعنی چی؟ یعنی که با توکل زانوی اشتر ببند معنا و مفهومش اینه که شما توکل بکن شطورت هم ول کن، ول کن، چون توکل کردی شطورت هیچ جا نمیره. بعضی میگن نه نه، معنای این بیت و این مصرع این نیست، معناش اینه که با توکل زانوی اشتر ببند، توکل بکن زانوی شطورت هم ببند، منافاتی با هم نداره. هر دو کار لازمه. این که فقط توکل اشتباهه، اونم که فقط مطالعه و تحقیق کنه اونم اشتباهه، اینا هر دو با هم
برد. بله، متشکرم از شما. سوال بعدی رو اجازه بدید از پیشماره 918 مطرح کنم. خانم بزرگواری فرمودن که شغل خواستگارم خوب نیست و من قول داده که بعد از ازدواج شغلم رو عوض میکنم و پرسیدن که آیا میشه به این قول اعتماد کرد یا نه. این نکته هم فقط قبل از پاسخ حضرت عالی عرض کنم که این وعده ها باز خود شقوق مختلفی داره. حالا این سوال در مورد شغل و سوالات دیگه هم بوده.
خیلی چیزا بوده. خب نه، شغلشون بد نیست. اولا خوبه من همینجا اشاره بکنم، چون پیامک زیاد تو این مورد داشتیم که پدر من وادار کرده طرف شغلش رو عوض کنه، یا خود من اصرار دارم که طرفم خواستگارم شغلش رو عوض کنه. چرا؟ چون شغلش بده. ما واقعا بیایم این بد رو تعریف کنیم. گاهی بد از دید خیلی ها، مثلا شغل آزاد بده، شغل فنی بده، مثلا این حالا با لباس روغنی و اینا این بده، شغل مثلا نقاش ساختمون مثلا بده، برق کار بده. خب عزیزان این شغل بده واقعا، ما باید دیدمون اصلاح کنیم. شغلت آزاد باید دولتیش کنی، فنی باید اداریش کنی، پشت میز نشین بشی. اگر اینه که این کار اصلا نکنید، اون تفلکی وادارم میشه. ما موارد داشتیم، پیامک داشتیم که من شغلم عوض کردم، اون شرطیشون عمل کردم، هنوزم باز دهنمه ما دارن منو اذیت میکنن و جواب نمیدن. اولا که این منده خدا بر چم و خم کار آشنا، سالها کارش این بوده، شما مجبورش میکنی شغلش رو عوض بکنه، اصلا گیج میشه بنده خدا، نمیتونه تو کارش موفق باشه. اگه اینه و اگر بده واقعا، یعنی شغل نامشروعیه، خب چرا قول میده عوض کنه؟ الان عوض کنه، قبل از عقد عوض کنه. گفتن فرمودن که بعد از عقد.
بله.
خب چرا بعد از عقد؟ الان عوض کنن. اگه آن شغل بدی بوده، قانونی نبوده، خطایی بوده، حالا اشتباه کردن، اعلام هم میکنن که توبه کردم و میخوام آدم خوبی بشم و ثابتم کردم به شما که آدم خوبی هستن، همه شرایطی دیگرشون رو دارن، همینو مشکل الان دارن، خب الان عوضش کنن. ولی اون نکته اولی خیلی چون مورد ابتلا بوده، من تقاضا میکنم وادار نکنید.
بله.
شغل اگر واقعا شغل با شرافتیه، شرافتمنده، ولی حالا پایینه، یک موقعیت شغلی پایینه جامعه، ولی شرافتمنده، داره از راه حلال لقمه نانی رو به دست میاره، چرا شما وادارش میکنید بنده خدا شغلش؟
من هفته قبل دیدم اتفاقا حالا چند تا پیامک دیدم، خیلی متاثرم شدم شخصا، خیلی ناراحت شدم. بعضی از مشاغلی که حالا این شغلا واقعا به قول حضرت علی شغلای شرافتمندانه، شغلی تو بعضی از مناطق میگن مثلا ما دختر به این سه تا شغل نمیدیم، به این دو تا شغل نمیدیم مثلا، در حالی که اصلا جامعه احتیاج داره به اون خدمت. و حتی مثلا پیامکی رو من خوندم از طرف دختر خانمی که گفته بود که من اصلا موافقم با این ازدواج و فقط پدرم میگه چون این آقا شغلش اینه یا شغل پدرشون اینه.
بله.
من مثلا به این جماعت دختر نمیدم. این خیلی اتفاقا التماس دعا داشتن که بگی تو برنامه که نکنید
انحرافات اینا، همه جزء همون انحراف آسیب شناسی ازدواج که حالا براش بحث داریم، هم موارد متعددی ان شاء الله.
بله، خیلی متشکرم از شما. آید نمی یه سوال من اینجا بزنم، میرسه باز توی همین پیامک ها پرسیده بودن که طرف وعده داده که شغلش رو عوض کنه، یا وعده داده که مثلا حالا یک اصلاحاتی رو در خودش به وجود بیاره یا در شرایطش، و رفته مثلا 2 ساله، 3 ساله، 4 ساله خبری از هر از گاهی ما ازش سراغ میگیریم، میگه بله من همچنان دارم پیگیری میکنم که مثلا شغلم بود. این توی پیامک در مورد شغل اختصاصا بود، موارد دیگه هم شبیه به این بود.
خب اینو که ما قبلا گفتیم اصلا غیر عقلاییه که انسان بمونه و وفادار به این قول بمونه. این که اولا و بعدم بارها و بارها عرض کردیم که شما ملاک وضعیت فعلی طرف هست و اصلا نباید ریسک کنید، شما باید خودتون آماده کنید که او اگر قولی به شما میده به این قول عمل نکنه، چون متاسفانه خیلی عمل نکرد.
بله، خیلی متشکرم. اما سراغ ایمیل ها هم بریم و یه مورد ایمیل هم بخونیم. خانم 24 ساله‌ای فرمودن که خواستگارانم مفصل بوده ایمیلشون، به طور مختصر باید عرض کنم که فرمودن خواستگارانم معمولا صاحبان مشاغل مهم هستن، از چند تا شغلم اسم بردن، افسران، جراحان و حالا مشاغل دیگه، و فرمودن که چون همه خواستگارای من داره حالا مناسب عالی بودن، میترسم که به جهت مشغله کاری زیاد این دست از مشاغل فردا به زندگی خیری نپردازن و دغدغه‌شون این بوده.
ولی خب معروفه که اینا قبل از ازدواج با کارشون ازدواج کردن. و این معروفه دیگه در بین خودشون و میگنم و واقعا خیلی هاشون شرط میکنن هستن، میگن خانم شما با من میخوای ازدواج کنیم، من با کارم قبلا ازدواج کردم، از من انتظار نباید داشته باش. خب ببینید اینجور مشاغل لالا سیاست مداره، هنر پیشه هست، قاضی، جراح به قول خود ایشون و مثلا یک درجه دار نظامیه، اینا خب که مناصب عالی و بالا هستن، اینا به هر حال فشار کار دارن، خستگی ناشی از فشار کار دارن، شیفت ها، مأموریت ها، خدمت شما عرض بکنم حتی احضارهای پیش بینی نشده،
در نیمه شب یک جرار رو صدا میدن، باید
نظامیه، پلیس، درجه دار، اینا خب به هر حال اینا طبیعی است که توی زندگی مشکل ایجاد میکنه، یک واقعیتیه. و من کمتر دیدم، نمیخوام باز کلی یعنی همه رو، ولی واقعا اگه بگم اکثریت این مناصب واقعا نمیتونن اون جوری که باید و شاید به زندگیشون برسن اغراق نیست، ولی ردم نمی کنیم ما، چون من سراغ دارم آدمایی که تو همین مناصب عالی هستند، تنظیم کردن، برنامه ریزی کردن، هم به کارشون میرسن، هم به همسرشون رسیدن و میرسن، هم به بچه هاشون، تفریح و مسافرت و مهمونی اینام دارن.
سجد.
ولی اکثر قریب به اتفاق اینا میگن خانم خودت آژانس بگیر برو دیگه، با بچه ها رو برد و برو، سلام منم به مامان اینا برسون. میبینی مثلا 3 ماه 4 ماه فرصت نکرده که حتی یه سری به این هست. من به این خانم محترم و همه خانم های بزرگواری که میخوان با این مناسب ازدواج بکنن بهتون میگم مراقب باشید ظاهر این مناسب شما رو شیفته نکنه، چون واقعا وسوسه انگیزم از این درجه های ستاره های روی شونه آقای درجه دار، این قبه های خلاصه روی شونه این افسر و بعد پول های هنگفت جراح و شهرت هنرپیشه و به هر حال جایگاه اجتماعی یک سیاستمدار رو که همه میشناسنش رو خیلی قشنگه، خیلی خوبه، ولی بدونید شما اگر بله شما به شهرت ممکنه با این ازدواج برسید، به پول برسید، به امکانات برسید، ولی معلوم نیست شوهرتون خلاصه همیشه دم دستتون باشه. اینا حتما توجه داشته باشه. اگر روحیه شما یه روحیه‌ایه که از همون تیپ شخصیتی برونگرایی که دائم می‌خواید برید و بیاید و با شوهرتون هم برید، آخه خیلی از خانم‌ها براشون اصلا سخت تنهایی جایی رفتن.
بله.
میگن دیگران برداشت بدی می‌کنن، نکن اینا با هم اختلاف دارن، چرا شوهرش نمیاد، چرا سر به ما نمیزنه، توقعات ایجاد میکنه. اگر واقعا از این تیپ شخصیتی هستید مراقب باشید، بلکه فردا شما
پس در این موارد میفرمایید به خودتون نگاه
کنید. دقیقاً به خودتون نگاه کنید، چون برای این بندگان خدا باید ازدواج کنن. درسته که ازدواج اولشون با کارشون بوده، اینا دیگه موارد خاصن. طرف خانومیه که واقعا شیفته این شغل هست، پی همه چیز هم به تنش مالیده که با شوهرش هم جایی نتونه بره، سه سالم بگذره یه مسافرتی هم با همسرش نتونه بره، و اصلا گاهی مناسب واقعا بالا میبینه اصلا 10 روز همسرش رو نمیبینه. تهران هم هستا، 10 روز تو محیط کارش منده خدا گیر افتاده و نمیتونه. اینا هست، به هر حال دقت داشته باشید.
بله، متشکرم از شما. از پیش شماره اجازه بفرمایید یه مکس تصویری داشته باشیم، سر بوتو فرمان بزنیم و بعد باز میگردم و سوالی که میخواستم مطرح کنم رو خدمتون خواهم خواند. کمال افتخار همچنان در پیشگاه شما بیننده عزیز نشستیم و شما بیننده برنامه گلبرگ هستید. میخواستم این سوال رو بخونم که از پیش شماره 937 مطرح شده. فرمودن که خواستگاری عالی دارم که با درس خواندن و اشتغال من مخالف است. برخی میگن بعدن میتونی ایشون رو راضی کنی، با توجه به شرایط عالی که داره فکر میکنید موافقت کنم یا نه؟
ممکنه. ما در مواردی داشتیم که خانم با محبت، با مهربانی، با تدبیر، با رعایت حقوق مرد و همون رگ خوابی که ما خیلی تأکید روش داریم، به رغم میل باطنی آقا که مخالفت کردن، راضی کردن و آقا رو هم برای تحصیل هم برای شغل، اما نمیتونیم روی این احتمال حساب کنیم. شما اگر واقعا تحصیل و شغل براتون مهمه باید قطعیش کنید، به این امید که فردا من درستش میکنم، حلش میکنم. ممکنه ها، واقعا ممکنه شما حلش بکنید، ولی ریسک نکنید. ما بارها این جمله دیگه واقعا بارها و بارها تکرار کردیم، خطرپذیری نکنید. ببینید حالا ببینید یه وقت برای شما خانم محترم مهم نیست، حالا شما تحصیل بکنید، اشتغال داشته باشید، چیز مهمی براتون نیست. خیلی خوب میپذیرید، ازدواج هم میکنید، تونستید راضیشون کنید، فبه ها
شد نشد
مهم نیست. اما یه وقت نه، برای شما خیلی مهمه. یعنی اگر شما به این تحصیلتون ادامه ندید، که هستن موارد خانم های محترمی که اشتغال داره کارشو ازش بگیرن، اصلا دچار افسردگی ماژور میشه، اصلا دچار افسردگی حاد میشه، این خیلی برای زندگی مشکل ایجاد میکنه. اگر این تیپ هستید، کسی هستید که تحصیل شغل براتون واقعا مهمه، دیگه چاره ای ندارید، از خیر این خواستگار عالی که همه شرایط داره بگذارید و برید سراغ اون خواستگاری که ممکنه توی جهات دیگه شرایط عالی نداشته باشه، ولی با این شرایطی شما خودش رو وفق بده.
بله آقای دهنوی، این که گفتید قطعیش کنید، منظورتون اینه که مثلا شرط ضمن عقد کنید درس خوندن رو یا چیز شبیه به این؟ یا اون باز من یه سوال پرسیدم که میخواد بعدا بشه.
ممنونم. نه همین الان عرض میکنم. ما البته بحث شروط ضمن عقد رو داریم و گذاشتمون آخر دیگه بعد از بحث، یعنی شب بله برون. ولی خیلی سوال عالی بود. من میگم عرضم اینه، با تجربه ای که تو این سالها به دست آوردم، حتی اگر شما شرط ضمن عقد میکنید و امضا هم میکنه، باز احتیاط کنید، چون ممکنه همون شرط ضمن عقدم رعایت نشه. اونقدر مفر و گریزگاه برای این هست، همون در مورد محل سکونت اینا بله مینویسه و امضا میکنه، بعد اونقدر فشار به این بنده خدا میاره که خودش راضی میشه به رغم میل باطنیش. من عرضم اینه، من میگم شما باید خودتون رو آماده کنید برای اینکه این شرایط عملی نشه. خودتون رو باید آماده کنید که بعد شوکه نشید.
درست.
بعد زندگیتون خدای نخواسته به بنبست نکشه. ولی برای شروط ضمن عقد ما حالا حرفایی داریم ها، یه نکاتی داره که توضیح خواهیم داد بعدنش.
بله متشکرم. آقای دهنوی، دغدغه خیلی پررنگ جوانان بحث سوء زن هست، هم در مورد آقایان و هم در مورد خانم ها. گفتن از کجا میشه تشخیص داد که طرف بیماری سوء زن نداره؟
بله خب ببینید، بعضیا بدگمانن، بددلن. یعنی یه بدگمانی الان این آقا، حالا این هم مربوط به آقاست هم خانومه، من حالا مثال در مورد آقا میگم و بعدم نکته ای رو اشاره میکنم، که الان این آقا، این خواستگار به شما یه بدگمانی و بدبینی پیدا کردن، شما استدلال میارید و ایشون میپذیرن. اگر چنین چیزی شد گمان بعدی میبره، سوال از شما میکنه، دلیل میخواد، شما دلیل میارید و او میپذیره، یعنی استدلال پذیره. ما اینو بیماری نمیدونم و تکرارم نمیکنه دیگه، پیشم نمیگیره. حالا ممکنه مثلا 10 روز بعد، 20 روز بعد، یک ماه بعد باز دوباره یه گمان بعدی ببره، او سوال بکنه و شما استدلال بیارید و بپذیره. اما اگر نه، او بدگمان میشه، گمان بد میبره، دلیل قانع کننده براش میارید و نمیپذیره، تکرار میکنه و رفتارهای عجیب غریب، مثلا در مورد ارتباط مشروع و منطقی شما با نامحرم ها حرف داره، شما این ضوابط شرعی رعایت میکنید، او خیلی حساسه روی این قضیه، حتی رو خنده های حرف زدن شما با نامحرم حساسه، رو خنده های معمولی شما با نامحرم حساسه، حتی روی دیدبوسی شما با محارمتون، خواهرزاده و برادرزاده و دایی و عمو اینا که محارم شما اصلا حساسه، نگاه های معنادار، چشقره چه اینا، بعد کنترل های دائم، هرس میخوره، اصلا معلوم منقلب بنده خدا. حالا برای آزمایش، چون اینا برای تو فرآیند خواستگاری میرن آزمایش و مقدماتش آغاز، نوع مثلا برخورد شما با این آقا، این هرسش میده،
یعنی تو اون فضا شاید به زبون هم نیاره، حالا چون تو مراحل خواستگاریه، اما از تغییر مثلا رنگ چهره میشه فهمید
اصلا کاملا مشخص این داره اصلا میتره که، یعنی از درون منقلب بنده خدا. بعد روی حتی پوشش مناسب شما، شما پوشش مناسبی دارید، هی تذکر میده، شما دارید ضوابط شرع و عرف اینا رو رعایت میکنید، تذکر میده. بعد توی گفتگوهایی که دارید سوالای بودار میکنه که ببخشید شما از کی موبایل داشتید، شما مزاحم تلفنی هم داشتی، بعد شما مدرسه تا خونه رو، اگه حالا محصل این خانم یا اگه دانشجو بودن مثلا، این مسیر دانشکده تا منزل رو با چی میرفتی؟ با اتوبوس میرفتی؟ با آژانس میرفتی؟ با تاکسی بیسیم بانوان میرفتی؟ وقتی راننده آژانس مرد بود؟ اینا خیلی سوالای بوداریه. یا حتی آن شرایط قلاز و شدادی میذاره، الان شرط میکنه میگه شما حق نداری با هیچ نامحرمی حرف بزنی. مگه میشه همچی چیزی؟ اصلا واقعا امکان داره که یه خانمی با هیچ نامحرمی حرف نزنه؟ یا حتی ما الان مورد داریم شرط میکنه این آقا که شما باید جلوی محارمت، خواهرزاده، برادرزاده، دایی، عمو، که اینا محارمه شما، اصلا پوششت باید درست مثل زمانی باشه که نامحرم حضور داره. اگر واقعا چنین چیزی شد، این اختلاله، این بیماریه، اختلال هذیانی بهش میگیم در روانپزشکی، یا هذیان زناشویی. میگن هذیان زناشویی چون طرفینی ها، این قضیه ممکنه مال خانم هم باشه، دقیقا همین رفتارا در مورد خانوم، که حالا خانم ها فکر نکنن فقط این مشکل مال آقایونه، ولی متاسفانه بیشتر ما این مشکل رو با آقایون داریم. یه تفاوتی با اون اختلال شخصیت پارانویدی داره ها، این اختلال هذیانی در یک حیطه است و شدیدم هست، اما اون اختلال شخصیت پارانویدی بدگمانی در همه زمین‌ها، تو مسائل سیاسی، اجتماعی، با آقایون، با دیگران، با همسرش، و این واقعا یک اختلال و یک بیماریه، خیلی بیماریه بعدی هم هست، اختلال بعدیه.
آقای دهنوی، این سوال کی بود هم میتونه مثلا پیامک میاد برای گوشی تلفن مثلا خانم آقا میگه کی بود یا مثلا برای آقا میاد خانم میپرسه کی بود
همینجوره. حالا ما اگه بخوایم نمونهاشو بگیم که دیگه خیلی به درازا میکشه. من گمان میکنم همین مقدار ما نشونه گفتیم مطمئنا طرف میتونه بفهمه که بد دل و بد گمان.
یعنی اینی که من عرض کردم یه وقتایی هست واقعا فقط از سر کنجکاویه. یعنی حالا کی بود مثلا مادر من بود یا مثلا از خانه شما تماس گرفتن سوال اینجوریه. ولی خب به حال نشانه که شرکتی کامل تر بود. متشکرم از شما دهنوی. خدمت من شود باز از سوالاتی که خیلی دغدغه شما از آن بوده.
من خیلی عذر میخوام ازتون
میکنم.
یک نکته رو حیفم میاد
خواهش میکنم استفاده میکنیم
تا قبل از این که ازتون بری سراغ سوال میکنم که بالاخره چی کار کنیم ما الان این مورد رو داریم بقیه شرایط رو داره آیا با زندگی با این آدم بالاخره چی جوریه؟ بدونید عزیزان زندگی با اینجور شخصیتی که اختلال هذیانی داره واقعا خیلی سخته، خیلی سخته. آیا اینا قابل درمان هستن؟ خب من منابع مختلفی رو تو این زمینه دیدم و با متخصصان مختلفی 5-6 روانپزشک خوب و مجرد صحبت کردم، همه آراء متفاوتی دارن. از جمله که مثلا توی بعضی از منابع اومده که اصلا درمان اینا تنها راه درمان جداییه. اینا میخوان بگن این اصلا درمان شدنی نیست. بعضی از دوستان میگفتن که شبه معجزه است درمان اینا. بعضی میگفتن نه من مراجعانی داشتم که تونستم با دارو روانپزشک تونستم درمان کنم، ولی یه وجه مشترک رو آدم احساس میکنه که درمان اینا اگر محالم نباشه شبه محاله و خیلی سخته. و بعد حالا توی زندگی اینا چه کارایی میکنن؟ من مورد داشتم که آقا به خاطر اینکه خب این دغدغه داره بنده خدا هرس میخوره، افکار آشفته خودش، شب میخوابه خواب میبینه که خانمش جلو به نامحرم روسریش رو برداشته، صبح پا میشه قشقرق را میندازه که توی خیانتی به من کردی که من دیشب خواب دیدم. ما مورد داشتیم نگهبان یک مؤسسه بسیار مهم استراتژیک راهبردی ول کرده نگهبانیشو، داداش همسرش از شهرستان اومده رفته بره خونه ببینه چه خبره، برادر خانمش. خیلی واقعا کار سخت میشه.
آیدن من یه موردی حالا خودم برخورد کردم، یعنی این جمله رو شنیدم که خانم داشت به آقا میگفت که من همراه شما بیرون میام به شرطی که دیگه دعوا رو نندازی. این معلوم بود که این بندگان خدا هر وقت بیرون میرن خلاصه آقا به خاطر حالا مثلا نگاهی که یک شخصی سهواً مثلا حتی ممکن انداخته باشه
اینا دیگه هست. بالاخره دقت بفهمید اگر واقعا کار سختیه یا درمان بشن، واقعا پیگیر درمانشون باشن، یا اگر شما میبینید نمیتونید. الان ما داریم خانومی هم بنده خدا ازدواج کرده، شوهرش هم اینجوریه، 17 سالم دارن ازدواج میکنن، داره بنده خدا میسازه.
به
هر حال حالا داره
تمام باز به روحیه خانم برمیگرده.
ما اینجوری نیست که حالا الا ولا بود بگیم، ولی فقط ما هشدار میدیم که سخته. واقعا سخته.
بله متشکرم از شما و عرض میکردم که یکی دیگه از دغدغه‌های جدی از جان بیننده موضوع خست بوده و مثلا پرسیدن که خواستگاری دارم همه شرایط رو داره، فقط نگرانم که مشکل خست رو داشته باشه، این رو چطور و از کجا باید به دست بیاریم؟
خب ما البته قبلا یه محوری داشتیم که شما سوال کنید ببینید که چقدر اهل مهمونی دادن هستید، چقدر اهل مسافرتید. یه هدفمون همین بود دیگه، ببینید آیا واقعا اهل مهمونی دادن مسافرت اینا هستن یا نیستن. که واقعا اگر بگی که نه من خیلی بنا ندارم خرج کنم، بنا ندارم اینجا هزینه بکنم، این رو یه مقداری آدمو نگران می‌کنه. نه فقط یکی، محورهای مختلفی مجموعاً با هم. حتما شما سوال کنید که سطح زندگیتون میخواد چجوری باشه، پایین باشه، متوسط باشه یا خوب باشه. ممکنه بگن که من میخوام نه من یه زندگی متوسطی رو برای شما مهیا میکنم. حتی چون این واژگان اعتباریه و نمیشه واقعا براش یه خط کشی گذاشت، شاخص هم میتونید شما تعیین کنید. خب متوسط منظورتون چیه؟ یعنی مثل خانواده خودتون، مثل خانواده ما، یا مثلا مثل برادرت، مثل خواهرت، مثل کی؟ این اصلا شاخص شما تعیین بکنید. چون که آدمایی که خصیصن این ویژگی رو دارن مثلا ماشین نمیخره، این سطح زندگیش خیلی پایینه، ماشین نمیخره از ترس این که البته بهانه است، از ترس این که بچه‌ها خط روش نندازن، وسایل برقی نمیخره از ترس این که مصرف برق بره بالا. حتما راجع به اسراف سوال کنید که شما تعریفتون از اسراف چیه. چون آدمایی که این ویژگی رو دارن نیازمندی‌های اولیه خودشون و خانواده‌شون رو تأمین نمی‌کنن، چون اسراف میشه، میگن اسرافه. شما اینا رو دقت بکنید توی گفتگوها. اگه تردید کردید، این نشانه‌ها رو دیدید توی گفتگوها، تحقیق دوستانشون، بالاخره ایشون با دوستان مسافرتی رفته، تفریحی رفته، میشه سوال کرد که چی جوری بود ایشون، اهل خرج هست، چقدر دست به جیب بود، چقدر میخواست شما رو تیغ بزنه مثلا یا خودشم. اینا رو همه رو شما بررسی بکنید، اگر مجموعه اینا به دستتون اومد یه چیزم میتونه مزید بر علت باشه، برگردید فکر کنید ببینید روز خواستگاری، اون شب اول خواستگاری که اومدن ایشون جعبه شیرینی و دست گل ولو کوچیک آورد یا نیاورد، یا مثلا یه دونه شاخه گل گرفتن مثلا آوردن، اینا میتونه مزید بر علت باشه. نمیخوام بگم هر کی خواستگاری اومد شیرینی نیاورد و دست گل نمیاد خسیسه ها، ببینید عرض کردم مجموعه شرایط اینا همه با هم میتونه و هم یه اطلاعاتی بده.
آقای دهنوید، خانومی تعریف میکردن که ما با حالا خواستگار و جمعی از خانواده میخواستیم بیرون بریم، یه مسیری که حالا مثلا اگر میخواستن ماشینی دربست کنن به فرض 1000 تومان بود، ما مثلا چند حالا نزدیک 10 دقیقه یا بیشتر ایستاده بودیم، این مرتبا مثلا به تاکسی میگفت که فلانجا مثلا 800 تومان فلانجا، و این حاضر نبود که مثلا اون اضافه مبلغ رو بپردازه. و حالا ما که حالا تازه تو مرحله، یعنی این تعاملات خیلی وقتا این رفتارهای عملی رو فرصتی برای بروزش میده.
خب خیلی ها میگن که این ممکنه بعد تو زندگی اینا پیش میاد. نه نه، شما در حقیقت تو این هم یکی دو ماه سه ماه فرآیند خواستگاری یه جورایی داری زندگی میکنید. برای این رفت و آمدها، آزمایش، اینا میتونه واقعا به آدم یه چیزایی رو بده.
آقای دهنوی، این که گفتید چطور اینو فهمیدید که مطرح کنید که شما چقدر دست به جیب هستید، این سوال سوال سختیه. یعنی و بعضی از این سوالات ما، سوالات که شما مطرح می‌کنید، سوالات سختی هستن.
بله بله.
این طرف میگه من روم نمیشه این رو بپرسم.
نه نه، ببینید شما تعریفتون از اسراف چیه؟ شما چقدر نیازمند مصرف رو اسراف میدونید؟ این چه اشکالی داره؟
مثلا در مورد حالا همین سال در مورد بیماری هم شده که من روم نمیشه بپرسم شما بیماری خاص دارید، بیماری حاد دارید.
خب بله بله، اون راه داره، شما میتونید گزارش از سلامت خودتون بدید، بگید که دفترچه بیمه درمانیتون رو بذارید جلوشون، بگید من در سلامت کامل هستم، اینم دفترچه بیمانیم، شما چطور؟ دفترچه بیمه درمانیم شما چطور؟ ایشون هم میگن که مقابل بیمه احتمالاً میکنن، میگن که نه منم سالمم، اینم دفترچه بیمه درمانیم. اگه قانع شدید فبا، قانع نشدید بگید که علایمی دارید میبینید تو قیافه طرف مثلا، اینا میگید که من بنا دارم یک معاینه کامل پزشکی بشم و یک گواهی صحت و سلامت جسمی و روحی به شما بدم
و طبعا انتظار دارم شما این کارو بکنید
و میدن و میگن که منم انتظار دارم. اگر او خودش این کارو کرد، چون ممکنه بگه منم این کارو میکنم، فبا اگر نکرد نهایتا مجبورن این گواهی ها رو که دادن بگن که خانواده من مایلن که گواهی های صحت سلامت اینا رو شما رو ببینن، یه جورایی هم بار رو بزنن رو دوش خانوادهشون که خودشون هم خیلی حالا بعده نشن که خیلی
اصرار کنن راجع به
اصرار بکنن.
بله، خیلی متشکرم شما دهنوی. من تعاضی که در بین برنامه از بینندگان عزیز داشتم رو باز تکرار میکنم، از شما خواهش میکنم که ایده هایی که شما دارید، دخترها، پسرها، پدرها، مادرها، بزرگترها، طبیعتاً هر کدوم از ما از زاویه نگاه خودمون در مورد ازدواج جوانها و مسئله ازدواج که در جامعه ما خیلی هم موضوع گفتگو هست، ایده هایی دارید، لطف کنید این ایده ها رو برای ما ارسال بفرمایید در مورد ازدواج به هنگام، آگاهانه، ساده و پایدار. شماره پیامک برنامه 20339 هست. goldberg3@irib.ir هم آدرس ایمیل برنامه هست. ما منتظر فرمایشات شما عزیزان هستیم. مطمئن باشید که این پایه خیلی از کارهای بعدی ما در برنامه گلبرگ خواهد بود. آقای دهنوی، خیلی متشکرم از لطف شما که این هفته با ما همراه بودید. ان شاءالله خواهش می‌کنم فرصتی برای ما بود استفاده کردیم. تا هفته آینده شما و بینندگان عزیز رو به خدای یکتا می‌سپاریم. یا علی، خدا نگهدار. به شام ابد عاشقان تو این گنجینه زندگی من، این سینه پر محبت توست، از فقر زاویر نیم دلگیر، این سینه گنجینه غم توست. هر که
میشم به آسمان امید در آرزوی وصال تو، چون کنم که دل کند روز و شب بهانه های خیال.